در خدمت شما هستیم با گفتگوی سیاسی امروز. این برنامه همزمان از رادیو مقاومت هم برای شما دوستان شنونده پخش خواهد شد.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین برنامه گفتگوی سیاسی امروز 24 آذر 1403. من مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز با موضوع بررسی توطئه مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در سقوط دولت سوریه. مقدمه میشتیم و انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
ارتش سوریه که یکی از قدرتمندترین ارتش‌های عربی محسوب می‌شد، در بستر یک جنگ روانی و رسانه‌ای شدید ظرف 10 روز فرو پاشید و بدون مقاومت کشور را به معارضین سپرد. طبعا این حملات برق‌آسا بدون نقشه قبلی و تمرینات چند ماهه قابل تحقق نبود. آمریکا، رژیم صهیونیستی، ترکیه و برخی دیگر از دول عربی در پشت صحنه این تحولات بودند و اینک هر کدام با منافع خاص و متعارض خود بر سوریه فروپاشی شده فشار وارد می کنند. آمریکا در پی به اختیار گرفتن منابع نفت و ایجاد پایگاه همیشگی در شرق سوریه است و صهیونیست ها ضمن اشغال منطقه جولان و بخش‌هایی از سوریه متأثر از خلأ قدرت بخش اعظم زیرساخت‌های دفاعی این کشور را نابود کردند. ترکیه نیز مبتنی بر راهبرد نوعثمانی‌گری خود ضمن طمع سرزمینی در پی دست نشاندگی حاکمان آینده در سوریه است. سایر دول عربی نیز ضمن خوشحالی از سرنگونی بشار اسد منافع خاص خود را از این کشور می‌طلبند. در نهایت سوریه کشور قدرتمند جهان عرب به حراج گذاشته شده و هر پاره ای را یک کشور تحت قیمومیت می گیرد. این فرایند تلخ محصول یک جنگ ترکیبی شدید بود که کشورهای مذکور در 14 سال گذشته در عرصه سوریه به کار گرفتند تا رخدادهای امروز را رقم بزنند. در ادامه با بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ می‌دهیم که پشت پرده نقشه آمریکایی صهیونیستی رخدادهای اخیر سوریه چیست و کشورهایی چون ترکیه و برخی دول عربی در بستر فروپاشی سوریه به دنبال چه متابع و اهدافی خواهند بود.
خب، عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه شنوندگان و مخاطبین برنامه رادیو گفتگو. در خدمتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز. همطور که میدونید این برنامه از طریق رادیو مقاومت هم پخش میشه. در خدمت عزیزانمون در رادیو مقاومت هم هستیم. موضوع برنامه همطور که میدونید و اعلام شد، بررسی توطئه مشترک امریکا و رژیم صهیونیستی در سقوط دولت سوریه هستش. مهمانان ارجمندی داریم. ابتدا به معرفی این عزیزا میپردازیم و در ادامه به بحث و بررسی موضوعی که خدمتتون ارائه شد میپردازیم. ابتدا در خدمت جناب آقای دکتر محمود رضا کبیری هستیم، کارشناس رسانه فضای مجاز و فضای مجازی در حوزه خاورمیانه. آقای دکتر کبیری سلام عرض می‌کنم خدمتتون. اگر سلامی هست در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. جا داره که در ابتدای صحبت ها سال روز شهادت حضرت ام البنین رو تسلیت عرض کنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه. امیدوار هستم که صحبت های خوبی رو بتونیم با هم دیگه داشته باشیم.
زنده باشین، خیلی ممنون. و در خدمت جناب دکتر میثم روشنی هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. اگر سلام هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبین محترمتون. در خدمتتون هستم.
زنده باشین، خیلی ممنون. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم و بحث رو شروع کنیم، میخوام در مورد نظرسنجی شما عزیزان که سوالی طرح شده بپردازیم، در مورد این موضوع که مهمترین اهداف آمریکا در سوریه پس از اسد چه موضوعی هستش. خوشحال میشیم نظراتتون رو در پیام رسان بله به آدرس رادیو گفتگو ارسال بفرمایید. حتما در مورد نظراتتون نظرسنجی میشه و سوالهایی که در مورد برنامه باشه ازش استفاده میشه. خب ابتدانای دکتر کبیری عزیز بپردازیم در مورد همین پرسش اصلی که به عنوان نظرسنجی در برنامه اعلام شده. میخوام بپرسم که آیا دکتر به نظرتون نقش آمریکا در رخدادهای اخیر سوریه و سرنگونی دولت بشار اسد به عنوان مهمترین موضوع چی هستش؟ در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خب برای اینکه بخوایم به چرایی این موضوع بپردازیم، شاید لازم باشه که یک نگاه گذرایی به 445 روز گذشته داشته باشیم از زمانی که طوفان الاقصا اتفاق افتاد و ما شاهد این بودیم که برای اولین بار در واقع کشورها و گروه‌های مبارز و در واقع گروه‌هایی که به هر حال می‌خواستن صدای خودشون رو به دنیا برسونن، این فشار وحشتناکی که از سمت این رژیم کودک‌کش صهیونیستی روی اینها بود، خب فضایی رو فراهم کرده بود که به مراتب زندگی رو به صورت روزانه براشون سخت می‌کردش. اگر من میخوام یک جواب کوتاه آقای تبریزی عزیز به سوال شما بدم، این شکلی باید بگم که من به شخصت امریکا رو برنامه‌ریز اصلی این اتفاقات اخیر میدونم. ببینید اون یه در واقع برنامه‌ریز داشتم به نام نو هارتلند. نو هارتلند در واقع همون نظم نوین به نوع خودشون، نظم نوین منطقه‌ای بودش که به دنبالش بودم. نو هارتلندی که من دارم ازش صحبت میکنم همون گفتمانی هستش که آقای نتانیاهو میاد از نظم نوین جهانی میاد صحبت میکنه، همون گفتمانی هستش که به نوعی میشه گفتش که این فرایند، این در واقع جبهه استعماری به دنبالش هستش که تا اون رو توی این منطقه از دنیا لباس بهش بپوشونه و شدیدن به دنبال این هستش که این گفتمان خودش رو تو حوزه همین نو هارتلندی که دارم عرض میکنم خدمتون خب بس رو گسترش بده. تو این تفکری که دارم در موردش صحبت میکنم، ساینس ها یا در واقع مرزهای استراتژی امنیتی برای رژیم کودک‌کش بسیار مهم هستش، یعنی فضا و فرایند گفتمانی که الان ما شاهدش هستیم که اینا دائما دارن ازش صحبت میکنن، بس این ساینسی هستش که در واقع اینها به عنوان دکترین خودشون ازش استفاده میکنن و به صورت بسیار جدی هم در مثلا همین الان که میان بلندی های جولان رو میگن، میان تا قنیتره، میان جلو، اینها بر اساس همین نگاه و روی کردشون هستش که شاهد هستین. بنابراین صحبت را اگر بخوام تو قسمت اول عرضم کوتاه بکنم، من برنامه‌ریز اصلی این موضوع و این در واقع اتفاقی که افتاده ایالات متحده امریکا میدونم بر اساس دکترین خودشون، همون بس نو هارتلندی که خدمتتون عرض کردم.
دکتر هدفشون همون نو هارتلند هستش؟
بله، من
هدف اصلیشون همین پیاده کردن هارتلند هست.
بله بله، هارتلند هستش و در واقع اون ساینس و یا اون مرزهای امنیتی که برای این رژیم کودک‌کش صهیونیستی در نظر گرفتن. دقت بکنید به در واقع انواع و اقسام صحبت هایی که تو طول 445 روز گذشته داشتن انجام میدادن، زمانی که در واقع به جای اینکه بیان بشینن صحبت کنن، مذاکره کنن، صرف کشتن یک سری زن و کودک بیگناه داشتن توجیه میکردن رفتارهای وحشیانه خودشون رو، رفتارهایی که اون زمان هیچ گفتمانی از حقوق بشر وجود خارجی نداشت، حقوق بشری که ازش دم میزدن. من تو عرض بعدیم حتما در مورد این موضوع صحبت بسیار جدی خواهم کرد، اما میخوام این رو خدمتتون عرض بکنم که ما شاهد این بودیم که ایالات متحده امریکا در واقع یک دکتریانی رو به معرض اجرا گذاشتش، رژیم کودکش صهیونیستی بازیگر اصلی شد. و من واقعا کشوری مثل این کشور همسایه که در واقع خودش رو سعی کرده قاطی این فرایند بکنه با اون توهماتی که داره، من واقعا بازیگر درجه سه این فرایند میدان دارم میبینم. شاید تو قسمت‌های بعدی بیشتر به این موضوع میپردازم.
خیلی ممنون دکتر، تشکر میکنم از مطالب ارزنده‌تون. آقای دکتر روشنی، بپردازیم به هدف امریکا در حمایت از معارضین و افرادی که تلاش زیادی کردن برای اشغال سوریه و عمده هدفشون این بوده که داعش رو میخوان از داخل سوریه به بیرون ببرن و همچنین با این وجود کمک کنن به تضعیف نفوذ ایران و روسیه. در خدمتتون.
خواهش میکنم. اول اینکه ما باید استکبار رو یک پکیج ببینیم. من در یک برنامه دیگه ایم در خدمت دوستامون عرض کردم که من شاید برخلاف نظر خیلی از تحلیلگران در این حوزه بادیگردان اصلی رو لابی‌های صهیونیستی می‌بینم و رژیم صهیونیستی و حتی خود امریکا رو به عنوان یک دست نشانده در این جریان دارم تلقی می‌کنم و احساس می‌کنم که خود امریکا هم در واقع به نوعی بازیگر پلنی هستش که رژیم صهیونیستی براش در نظر گرفته. ما یک دیدگاه کوتاه مدت داریم در لابی‌های صهیونیستی، یک میان مدت و یک بلند مدت. بلند مدتشون که با توجه به اینکه به دیدگاه ایدئولوژی هم دارن، ایدئولوژیک هم دارن تو این زمینه، همون بحث برتانه هست و رسیدن به اون مرزهایی که حالا آقای دکتر اشاره کردن، شاید تغییر مرزهای سیاسی هم برای رژیم صهیونیستی در بلند مدت در نظر گرفته شده باشه. توی میان مدت همون خاورمیانه جدید رو خواهیم داشت به نوعی، و در کوتاه مدت زمینه سازی برای این اتفاق باید شکل میگیره.
خاورمیانه جدید رو که منظورتون دقیقاً چی هستش؟
نقشه‌ای که برای خاورمیانه جدید رژیم صهیونیستی با توجه به در واقع لابی‌های صهیونیستی، نمیتونیم بگیم که اینو محدود بکنیم به جغرافیای رژیم صهیونیستی، اون مرزبندی که برای خودش کرده برنامه کوتاه مدت لابی‌های صهیونیستی است. در میان مدت این مرزبندی ها گسترش پیدا خواهد کرد،
یعنی لازم مرزبندی اولیه که... همون نیکتافورات و نقشه میانیش موضوع دیگه ایه یا نه؟
نه، نقشه بلند مدتش میشه بحث نهر تا بحر، در کوتاه مدت زمینه سازی است برای رسیدن به اون
زمینه سازی
نقشه. خب اولین مسئله قطع کردن بازوهای محور مقاومت. خب سوریه به عنوان بازوی قدرت رسان و یک منطقه استراتژیک انتقال قدرت به نیروی مقاومت همیشه مورد توجه لابی‌های صهیونیستی بوده و مترصد این فرصت بودن که به نوعی بتونن این بازو رو قطع بکنن. دچار این توهم شدن که ایران در موضع ضعف قرار گرفته و عقب نشینی کرده از مواضع خودش در سوریه و الان فرصت مناسبیه برای قطع کردن این بازو، در صورتی که من تصورم این استش که ما پیش از این و در شروع حملات 7 اکتبر به این طرف وقتی که دیدیم که اون منطقه استراتژیک رو برای انتقال قدرت به محور مقاومت از دست دادیم، توجه و تمرکزمون رو از خاک سوریه برداشتیم و به نوعی شاید خودمون این پالس رو دادیم که این منطقه دیگه برای ما اهمیت استراتژیک ندارد و چیزی که اونها بهش توجه نکردن این استش که جایگزین ایران برای این در واقع بازو چه خواهد بود، که حالا توی بخش بعدی صحبت خواهیم پرداخت به این موضوع که دیدگاه ایران چی بوده که توجهش رو تمرکزش رو از سوریه برداشته و اجازه داده که من در واقع برداشتم این است، اجازه داده که گروه های معارض توی سوریه بتونن پیش روی بکنن و رژیم صهیونیستی به این توهم برسی که اون منطقه رو از دست ایران جدا کرده. علیه حال هدف آمریکا طبعا و قطعا پیشبرد اهداف لابی‌های صهیونیستی بوده و لابی‌های صهیونیستی برای رسیدن به آنچه که در میان مدت و بلند مدت برنامه دارن برنامه ریزی های زیادی داشتن و آینده به نظر من مشخص خواهد کرد که آنچه که رژیم صهیونیستی و لابی‌های صهیونیستی برای رسیدن بهش برنامه ریزی کردن در دسترسشون خواهد بود یا خیر، توی صحبت‌های بعدی و توی بخش‌های بعدی به این هم حتما خواهیم پرداخت.
خیلی ممنون، تشکر. خب بپردازیم به این بحث که آیا رژیم صهیونیستی نقش اطلاعاتی حمایتی از معارضین مسلح برای سرنگونی اسد داشته یا نه. دکتر کبیری ممنون میشم در مورد این بحث صحبت بفرمایید و برامون توضیح بدین که صهیونیست‌ها دقیقاً چه نقشی داشتن تو این زمینه، علل خصوص تو بحث اطلاعاتی و حمایتی از معارضینی که داخل سوریه هستن.
خدا خیرتون بده. ببینید آقای تبریزی، ما بخوایم نخوایم، ببینید ما با هر عینکی، این که دارم عرض می‌کنم خدمتتون، هر عینکی، هر گفتمان، یعنی گفتمانمون لیبرالیستی باشه، مارکسیستی باشه، ملی‌گرایانه باشه، شیعه باشه، مقاومت باشه، اهل سنت باشه، هر گفتمانی که بخوایم برای این وقایع اخیر در نظر بگیریم، یک هم کاملا ملموس هستش و اون همین هستش که ما تقابل و جنگ دو ایدئولوژی روبروی همدیگه داریم میبینیم. در واقع یک قسمتش محور مقاومت هستش و گفتمانی که داره، یک قسمتش هم محور و نگاه تفکراتی هستش که رژیم صهیونیستی داره. نمیتونیم با عینکی بغیر از این مسئله که دارم عرض کنم خدمتون به این موضوع بپردازیم. وقتی که لایه‌های اتفاقات اخیر رو در واقع با همدیگه مرور میکنیم، میبینیم آدمی مثل احمد شهر یا همون محمد جولانی که الان خیلی به زبان‌ها افتاده، یک عروسک خیمه شب‌بازی دست چندم این وقایع اخیر هستش. بالاخره همون شکلی که ما یک نگاه آخرالزمانی داریم به وقایعی که داره اتفاق میفته، طرف مقابلمون به مراتب قوی تر آقای تبریزی عزیز داره به این موضوع میپردازه. این صحبتی که دارم عرض میکنم گفته من نیست، گفته سالها تحقیق و پژوهشی هستش که در واقع تو دانشگاه های مختلف متعدد دنیا، تو در واقع گفتگوها، توی کرسی‌های مختلف آزاداندیشی ما تو سر تا سر دنیا داشتیم و الان من دارم در موردش باهاتون صحبت میکنم.
بله،
این فرایندی که داریم ازش به نوعی الان نام میبریم و خب تا الان هزاران نفر آدم بیگناه کشته شدن و ادامه دار هم به زعم من خواهد بود، یقیناً رژیم کودک‌کش صهیونیستی جاپای بسیار جدی داره. ببینید ما که نمیتونیم در واقع خارج از فضای واقعی صحبت بکنیم، واقعیت همینه که اینها تو 430-40 روز شکست خوردن، هم از حماس شکست خوردن، هم از حزب الله شکست خوردن. چه کار کردن؟ کاری که کردن این بود که مثلا زاهیه و بلبک رو، اینها رو با خاک یکسان کردن. یه سری کودک، یه سری زن بیگناه رو، بالغ بر 42,000 کودک قتل عام شدن. ببینید برادر من، تنها دستاوردشو ما الان از آقای نتانیاهو بپرسیم، آقا تو این جنگ فرسایشی که شما راه انداختید خروجیش چی بوده؟ میگه آره من موفق شدم 42,000 تا کودک بکشم، موفق شدم مثلا 10,000 تا زن بیگناه رو بکشم، موفق شدم یه عالمه خانواده رو سلاخی کنم. خب تو زاهیه چیکار کردی؟ هیچی، 2 کیلومتر مربع رو تونستم با خاک یکسان کنم، کلی آدم آواره کنم. خروجی چی بوده؟ خروجی چی دیگه؟ ما یه سری آدم کش هستیم که میخوایم آدم ها رو بکشیم برای اینکه به منافع خودمون برسیم. منافعشون چیه؟ منافعشون همون از نیل تا فرات. آقای تبریزی عزیز، ببینید سالها پیش ما وقتی تو دانشکده علوم سیاسی بحث میکردیم، یه فضای بیروت، یه دانشکده علوم سیاسی بسیار معروفی داره، بسیار معروف، ما اونجا گفتگو که میکردیم، مثلا من میرفتم میشستم میگفتم آقا من فلانی هستم با این تفکر میخوام با شما صحبت کنم، روبروم آقای فلانی، خانم فلانی میمد میشست میگفت من فلانی هستم، مثلا نگاه مارکسیسته، مثلا نگاه فمینیسته، مثلا نگاه هم لیبرال، اما گفتمان داشت، یعنی چهارچوب داشتش، میگفت من تو این قالب و تو این چهارچوب با شما صحبت میکنم، با شما گفتگو میکنم. یعنی بحث و گفتمان توی دنیا یه چیز خیلی جدی هستش. اگر شما گفتمان نداشته باشی، اون بحث دهکده جهانی مارشال مکلوهان رو شما نمیتونید پیاده بکنید. ببین میگه مارشال مکلوهان میگه آقا یه دهکده جهانی وجود داره، راه‌های ارتباطی هم هر کی که داشته باشه میتونه دهکده جهانی رو چیکار کنه، میتونه در اختیار خودش داشته باشه.
دقیقا.
خب این در واقع این راه‌های ارتباطی الان چیه؟ اینترنته. اینترنت توی دنیا راه‌های ارتباطی هستش. میگه آقا من برای اینکه بخوام در واقع این دهکده جهانی رو بخوام در واقع کت خدای اون دهکده جهانی باشم، تفکرشونه دیگه، صحبت ما که نیستش، که عین گفته‌های خودشون هستش دیگه. میگه آقا من اگه بخوام این داشته باشم باید این راه‌های ارتباطی رو با هم دیگه داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی فضای اینترنت و فضای ارتباطاتی و رسانه‌ای رو باید داشته باشم. هر کس که موفق بشه این فضا رو توی دنیا به دست بگیره میتونه گفتمانش رو غلبه بکنه. ببینید ما اگر میخوایم در مورد مدیریت صحبت بکنیم، بحث مدیریت جهانی رو میخوایم مطرح بکنیم، باید بگیم یک ایدئولوژی داریم. یعنی چی؟ گفتمان داریم. یعنی تو حوزه اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ، هنر و و و و و حرف داریم برای گفتن. خب الان توی دنیا یه دونه محور مقاومته که گفتمان داره، یکی هم طرف نگاه لیبرال دموکراته که در واقع گفتمانی رو داره تو دنیا. خب قبلش میدونیم یه مارکسیست ها بودن، نو مارکسیست ها بودن، ملی‌گرا بودن، از در واقع بحث هیتلر و موسولینی و فرانکو شما بگید یک صد سال گذشته تا الان که حالا به حال اسم های مختلف توی دنیا اومده و داره دایه داری این رو میکنه که من گفتمانم رو میخوام توی دنیا در واقع نشان بدم. اگر که من دارم صحبت میکنم برای این که میگم که آدمی مثل احمد اشتر یا هم محمد جولانی، شاید شنوندگان محمد جولانی چون بیشتر شنیدم واسه شون بیشتر جذاب باشه، ولی این آقای احمد اشتر همون آدمی بودش که تو زندان کلن معروف بود به این که همه رو میفروشه، همه دوروبری خودش و همه همکیش و قماشه خودش رو میفروشه واسه اینکه دوتا چک کمتر بخوره، واسه اینکه مثلا دوتا کابل کمتر بخوره. این آدم کسیه که الان ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم رهبر گروه هیئت تحریر شام. با یک همچین شخصیت ضعیفی ما روبرو هستیم. فکر نکنید با یک آدم بسیار قوی، ایدئولوگ بسیار قدرتمند، آدمی بودش که سال سوم دانشگاه به خاطر درس ضعیفی که داشته اخراج شده از دانشگاه، بیرونش کرده. آدم‌های ضعیف و نفس ضعیف، در واقع ضعیفی که به راحتی تو این فرآیند قرار میگیره.
عروسک خیمه شب بازی.
درود بر شما. خب این آدم از زمانی که تو زندان بوده شد عامل مستقیم موساد. این همون راننده ای هستش که روز گذشته مردم دیدن ایشون راننده است. صرفا یک راننده که پشت یک ماشینی که بهش دادن میشه و بهش میگن این راه برو حرکت کن برو جلو. این عروسک خیمه شب بازی از زندان شد عامل مستقیم موساد شدش. یعنی تو تقسیم بندی هایی که داشتن بین تحریر و شام، شنوندگان عزیز بدونید تحریر و شام پشتش در واقع جبهه النصریا بودن، جبهه النصریا که قبل تر از اون القاعده ای بودن. یعنی فرایند، یعنی خط زمان این نگاه و این تفکر خطی بودش که دست موساد بودش، مثل داعش نبود که داعش دست در واقع ایالات متحده امریکا بخواد باشه، نه، این خط اساسا دست صهیونیستا بوده، این خط گروه ترور. بله ببینید من دقیقا دارم تبارشناسی این گروه رو دارم خدمتتون عرض کنم، یعنی یک تبارشناسی بالغ و 20 سال گذشته دارم عرض کنم. فکر نکنید هیئت تحریرشون یک دفعه از سوی لوپ لوپ در اومدش، یه دفعه همه واسه سوت و کپ و هورا زدن، یه دفعه اومد جلو، اینا نه، واقعا یک همچین اتفاقی نیفتاده. این فرایند و این گروه یک عقبه بسیار جدی دارن. آقای در واقع محمد جولانی تو این فرایند میاد رشد میکنه. فردی بوده که همبنداش و همسلولیاش آرزو میکردن با این آدم هیچ وقت تو یک سلول نیفتن، تو یک بند نباشن، بخاطر اینکه میگفتن این آدم هر کس که باشه رو میفروشه. این عین گفتگو نفرات تکفیری و گروه ها، آدم هایی هستش که تو اون گروه ها با این آدم همسلول بودن و میگفتن این آدم با هر جا که باشه برای اینکه خودش راحت کنه بقیه را همه را از دم تیغ میگذنه. نگاه اطلاعاتی اساساً آدمی مثل محمد جولانی آدمی هستش که فکر کردن برای خودش متصور نیست. ببینید فردی که از دانشگاه اخراج میشه، فردی که فقط کافی بید نمرات زمان مدرسه ایشون رو ببینید، ببینید که وضعیت تحصیلی چقدر بوده، این آدم آدمی هستش که در واقع میاد کار رو بهش میدن و یک بله قربانگوی محض، یک آدمی که هر چی بهش دیکته میشن عیناً همون رو میان پیاده میکنه. بنابراین ما شاهد این هستیم که یک خط سیر امنیت اطلاعاتی خیلی بازه از موساد پشت سر این آدم هستش. حتی تو حوزه ریبرندینگ، من ایشالله تو قسمت بعدی صحبتم عرض بعدیم حتما به این موضوع میپردازم که ریبرندینگی هم که انجام شده تا چه اندازه این آدم در واقع بله قربانگوی محض بوده، که الان ما دیروز شاهد این بودیم که در واقع نماز جمعه هایی که برگزار شد، من همه رو تقریبا تک تکش رو دیدم، نماز جمعه که برگزار شد تک تکش رو تماما یه سری برگه بوده که جلوشون گذاشتن و داشتم اون برگه ها رو میخونن بالا تا پایین. یعنی میخوام خدمت از کنم این گروه تا این اندازه از خودش سلب اراده داره و هیچ گفتمانی رو برای خودش متصور نیستش.
خیلی ممنونی دکتر کبیری عزیز، تشکر. خب پیش از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، از شنوندگان عزیزی که شنونده برنامه ما هستن، چه از طریق رادیو گفتگو و چه از طریق رادیو مقاومت، دعوت میکنم به نظرسنجی و ازشون درخواست میکنم که در پیام رسان بله به آدرس رادیو گفتگو .ir نظرشون رو در مورد مهمترین اهداف آمریکا در سوریه پس از اسد برامون بنویسن. حتما استقبال میکنیم و داخل برنامه از کارشناسان محترممون سوالات رو میپرسیم. راه‌های دیگه ارتباطی برنامه‌مون 301035 هستش، راه پیامکی برنامه‌مون هستش، شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir است. خب میپردازیم به ادامه برنامه با جناب آقای دکتر روشنی عزیز. آقای دکتر روشنی عزیز، بپردازیم به این بحث که شکست میدانی صهیونیست‌ها در لبنان چه تأثیر و چه نقشی در کوشش این رژیم برای سرنگونی اسد داشته. در خدمتتون.
خواهش میکنم. من اول یک نکته رو عرض بکنم، یک ارجاعی بدیم به صحبت‌های دکتر در خصوص رانندگی کردن. آقای جولانی نکته رو فرمودین شما، میخوام بگم که این رو باید در اون قالب نمادگرایی صهیونیست ها ببینیم. یعنی من فکر میکنم که با توجه به این که همونطور که شما فرمودید نگاه ایدئولوژیک صهیونیست ها، لابی صهیونیستی بسیار بسیار شاید پررنگتر از جوامع دیگر مذهبی این مسئله رو دنبال میکنن، شاید این هم در همون قالب بوده. یعنی اینکه این آدم رو نشوندن پشت فرمان یک ماشین و یک ماشین رو داره حرکت میده، اینکه
ما درست میفهمید
در واقع هدایت کننده اصلی ما هستیم و نقش ایشون در حد یک راننده و پیشبرنده اهداف ما هستش.
بله.
حالا برمیگردیم به اینکه توی سوریه چه اتفاقاتی افتاد و سوال شما که نقش شکست رژیم صهیونیستی توی لبنان در انتقالش برای بردن راههای بله قدرت سوریه چی بود. اول اینکه توی سوریه، خب این نکته ای که میخوام عرض بکنم خیلی مهمه. شاید این پلن با توجه به اینکه معمولا صهیونیست‌ها از پلن‌های مشابه در کشورها به خصوص در محور مقاومت استفاده میکنن، شاید یک زنگ خطری رو برای بقیه هم به صدا در بیاره. یک موازیکاری رژیم صهیونیستی در کشور سوریه انجام داد، یک نارضایتی عمومی، القای یک نارضایتی عمومی در سوریه شکل گرفت که به